بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته
الطاهرين.
بحثمون قبل از تعطیلات به بحث مسکرات رسیده بود. در رابطه با مسکرات مفصل بحث کردیم و در انتها عرض کردیم که بیع مسکرات مانند انتفاع از مسکرات مانعی نداره. در روایات موارد زیادی داشتیم که انتفاع از خمر رو برای اینکه تبدیلش کنند به سرکه تجویز کرده بودند، ولذا انتفاع از مسکرات رو اجازه داده بودند. برخی از آقایون قائل به یه قاعده کلی بودند و اون این که هر جا انتفاع جایز باشه بیع هم جایزه. ما گفتیم یه همچین قاعده ای رو واقعیتش اینه استفادهش کار مشکلی است و اینکه بتونیم یه همچین قاعده ای رو به حضور کامل بگیریم، ولی روایاتی داریم برای اینکه بگیم خمر و سایر مسکرات جایز بیعشون، احتیاج به یه همچین قاعده ای نداره. یه تکمله ای رو خوبه در اینجا مطرح بکنیم و اون بحث در رابطه با مسکرات جامده، چیزهایی که اساساً مسکر به حساب میان اما مایع نیستن. مسکرات مایع اونایی هم که خب آشامیده میشن. شاید ابتدا هم از این واژه همین بیشتر به ذهن خطور کنه، یعنی شما به وقتی میگید مسکر یه چیز مایعی است که طرف می آشامد. اگر احیانا او رو دود کنه بهش تعبیر مسکر گفته نمیشه، یا اگه مانند یه قرصی بخوره شاید به او هم اسکار گفته نشه. یکی از بحثایی که همینجا نگرش داریم، بحث موضوع شناسی مهم نیست و اگر دوستان حوصله کنند بحث بسیار خوبی است. تفاوت بین تخدیر و اسکاره، فرق مواد مخدر و مشروبات الکلی چیه؟ تصور کنیم به جای مثلا مخدرهایی که بعضن و اکثراً از راه تدخین استعمال میشن و برخی هم به صورت قرص هم مثل الستی و این چیزهایی که بعدن بودن بعضن بودن طرف قرصه، حالا یه مایعی درست شد که بعضی ها میگن مایعش هم هست، طرف مثل شربت درست میکنه، مثلا میره تریاک رو آب میکنه صورت خاصی در میاره، این رو تو شیشه میکنه و مینوشه. چه حالی به فرد دست میده که این بگیم تخدیره، اون حال دیگر اسکاره؟ این ثمره بسیار مهم میداره، چون ممکنه بسیاری از اون چیزهایی که امروز به عنوان مواد مخدر صنعتی شناخته میشن مثل همین کراک و شیشه و این چیزهایی که حالا این روزا میان، اینها اصلا مکانیزم تأثیرشون از نوع مکانیزم تخدیر نباشه، سکر باشه. در این باره باید یه بحث موضوع شناسی کرد. الان محل بحث ما نیست، چون اینو باید در بحث یه موضوع شناسی بررسی بکنیم. ولی ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش این که در رابطه با مخدرها غالب فقها قائل به این نیستن که حکم اولی حرمته. حکم اولی استفاده مثلا از تریاک یا شیره یا حشیش، یا حشیش رو به خصوص بعضی ها دارن، اینها رو نمیگن حرامه. لذا قدیم هم قبل از این که برخوردها بشه یه امر شایعی هم بوده تو تاریخ، حتی بعضی از مراجع رو راجعشون نقل کردن که مثلا استفاده از برخی از مثلا اقسام تریاک میکردن، یا مثلا تو جوامع کلی امر رایجی بوده که البته پذیرفته شده نبوده، مثل سیگار بوده. قبح اون مثلا قبح سیگار الان چقدره؟ مثل این. همین الان هم تو برخی از استانها یا بعضی از مناطق این قبحی که مثلا تو قم داره نداره، در حالی که مسکرات ممکن بوده در مواقعی خیلی هم خورده بشه و خیلی هم مبتلا به باشه، منتها در این که حرامه کسی شبهه نداشته. بله توی مقاطعی شرب خمر شایع شده، قبحش هم از نظر متدینین هم کم شده. خیلی هم تعجب نکنیم، مثلا الان مگه همه ما نمیدونیم که غیبت حرامه؟ غیبت هم میکنیم، بعدم یه استغفرالله میگیم، پشت سر هم نمازم بخونیم، خیلی هم عادی. مگه نمیدونیم تهمت و دروغ بده و حرامه؟ میگیم، میدونیم همین رفیقمون داره دروغ میگه، ولی با دروغ او را در ذهن خودمون از دین خارج نمیدونیم، حتی فاسق هم نمیدونیم. قبحش در ذهن ما شکسته به خاطر شیوعش. مشروب در مقاطع اینجوری بوده، میخوردن میدونستن هم حرامه، بعدم یه استغفرالله میگفتن، دهنشون آب میکشتن. حالا تو جامعه مسلمین و متدینین هم به عنوان یک عنصر نامطلوب باشون برخورد نمیشده که طرد بشن. شرب خمر تو مقاطعی در سرزمین های اسلامی اینجوری بوده، بسیاری از خلفا میخوردن. یک رساله‌ای داره جاهز که میزان این که هر کدام از خلیفه ها چقدر مشروب میخوردن رو دوش نوشته. مثلا مأمون یه قلوب در روز میخورده، هارون دو تا قلوب میخورده، خلفای خلیفه اسلامی بوده. قبل از او خلفای بنی امیه که بعضی هاشون تو این قضیه افراط هم میکردن، علنی هم بوده. این تازه صدر اسلامه که یه مقدار قبحش هنوز باقیه، جلوتر که اومده که دیگه اساسا مثل دوره صفویه خیلی عادی بوده. تیمور یکی از سلاطین جلادیست که البته خیلی ادعای دینداری میکرده، خودشو مجدد رأس مئه میدونه. یه حدیثی داره پیامبر که میفرمایند در هر رأس مئه یک نفری میاد مجدد میشه، که البته مرحوم آقای مطهری بحث مفصلی داره، میگه اصلا دروغه، این از اون چیزهایی که خودشون درست کردن، هیچ دلیلی هم نداره. یکی از این مجددها رو سنی ها تیمور میدونن، میگن اومده دین رو تجدید کرده، این مجدد دینه. تیمور مرگش اینه، چون تیمور میدونید از مثل از این سلاطین است که دیر کارشو شروع کرده. یه عده اینا اکثرا معمولا از 20 سالگی شروع میکنن که اوضاعشون بگیره، هم اسکندر همینجوره، تو ابو مسلم خراسانی اینه، همه حتی صفویه اینجوری هم. تیمور تازه 42 سالگی از یه آدم معمولی در سمرقند شروع میکنه به جنگیدن، آروم 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 کارش میگیره. اینا بهش میگن تیمور گورکان. گورکان این داماد، لغتا این داماد، تیمور این آهن، گورکان این داماد. داماد چون داماد یکی از حکام کابل بوده، به واسطه اینکه داماد حاکم کابل میشه، امیر حسین، امیر حسنی هم جسمایی داره، خیلی وقت پیش دیدم، به این میگن تیمور گورکان، تیمور داماد امیر حسینی که مثلا رئیس کابله. بعدم میره همون امیر حسین رو میکشه، جاش میشینه و بعدم کارکاسه میش میگیره. تیموری که مجدد رأسمه هست، دیندار در حد توسعه دین در جمام جوامع اسلامی است، در 70 و چند سالگی سفر میکنه به سمت چین، میخواسته چین رو بگیره. طبع شریف میده به مشروب میکنه، میگه چادر بزنی، چادر میزنن، 3 روز میشینه به عرق خوری، همین باعث میمیره. در اثر کسرت و عدم توجه به کم و زیاد دارن، چون اسیدوریکش بالا میره، که مشروب بخورن اسیدوریک میگیرن، اسیدوریکش باعث کشته شد. یه نقرسی ها نباید بخورن، مال اینه. حالا سخن ما در اینجاست که شما وقتی میفرمایید مسکر، تفاوت مسکر و مخدر چیه؟ ثمره اینه اگر امروز روز یک ماده‌ای پیدا شد که این ماده همون کاری رو میکرد که مسکرات میکنند، این دیگه به حکم اولی حرامه. نه اینکه بشه مجوز مواد مخدر بعد با احکام حکومتی بخواییم تحریمش بکنیم. الان در رابطه با تریاک با احکام حکومتی حرامه. حالا هیچ کدوم از فقها به حکم اولی فتوای به حرمت نمیدن. حتی میگن تو این بن لادن و منطبعش تو القاعده میگن، نقل میکنن که اونا اونجا خیلی هم وسیع، چون تو افغانستان هم بوده و تریاک اونا بوده اون وقتا، خیلی وسیع تریاک میگشیدن. بعدم میگفتم که چیزی که خدا نگفته حرامه که نمیشه حرامش کرد. مشروب نمیخوردن، این بوده. حتی حالا تو تاریخ برای جلو اسماعیلیه، اون کسایی که میخواستن برن انجام عملیات انتحاری بکنن و فداییان اسماعیلی، افیون بهشون میدادن. این بحث مهمه راجب این. ممکنه در آینده مالا نگاهی بکنم، یه بحثیه که انجام بدیم، ثمره داره که اگر مسکراتی بودند، مایع نبودند، ولی قرصی بود مسکر بود، یا دودی بود مسکر بود، اینها مسکرن، مخدر نیستند. لازمش اینه که اساسا بدونیم مسکر چه فرقی با مخدر داره، چه حالتی پیدا میشه. به این میگن سکر، به اون میگن تخدیر.
مسکرات چاپ
کننده،
مخدرات لاغر
میکنند. نه، چون مخدرات هم از این دست نیستن، مخدرات هم انواع و طیف‌های زیادی دارن. مخدرات تأثیرشون تو سیناپس های عصبی است. آقایانید ما وقتی اینجا دستتون رو فشار میدید، زیر این پوست شما یه سلول عصبیه. سلول های عصبی به هم ارتباط برقرار میکنن، یعنی سلول عصبی اول اینو میگیره انتقال میده به سلول بغلیش، سلول بغلی به سلول بغلی تا به مغز، که شما متوجه میشی اینجا درد اومد یا فشار اومد. اتصال دو سلول عصبی به هم از طریق دنباله هاشونه. این یه دومی داره، این هم یه دوم داره، این دوما به هم میچسبن که عصب درد رو از یه طرف که میگیره بلافاصله به سلول بعدی و از طریق این سلول ها به مغز انتقال میده. اتصال این دوتا دنباله رو به هم میگن سیناپس. مخدرها کارشون اینه، میرن این سیناپس رو از کار میدازن. یعنی کار مخدر اینه، میره این سیناپس رو از کار میدازه. برای اینکه مثال بزنیم، فرض کنیم یه لوله آب 4 آب رو از این ور باید به این ور انتقال بده، این میره این لوله آب 4 رو تبدیل میکنه به 1، تبدیل میکنه به نیم، یا اصلا قطعش میکنه یا بسیار اتصال رو کم میکنه. این باعث میشه که این چیزی که پشت دره به مغز نرسه، مغز احساسش نکنه. لذا مخدرها اولین بار در دنیا به عنوان چی به کار میرفتن؟ مسکن به کار میرفتن. این طرف درد که داشته اینو بهش میدادن که درد احساس نکنه. همین الان هم بسیاری از این قرص هایی که میدن همینه دیگه. اینم هم که همه میگن آقا مثلا فرض کنید که کورتون نخوره طرف، چون کورتون هم چاقم میکنه، اتفاقا کورتون چاقم میکنه، ولی یه نوع همین تخدیره. این اتصال رو قطع کنه، اون وقت اتصال که برقرار نمیشه مغز به یه حالت خوابالودگی میاد. در حالی که مسکرات همین کار رو میکنن، یک چیزی اضافه بر او دارن. حالا این اضافاتش چیست؟ در آینده بحثش رو شاید بگیم. یه مقداری بحث دقیق تری رو میطلبه. من اینجوری که بتونیم الان محکم بگیم باید دو تا دکتر طبیب همین مغز و اعصاب و اینا پیداشتن که اینها این کاره باشن توضیح بدن. ممکن هم است اگر بگردید تو برخی از این مقالات، حتما تو مقالات فقهی باشه، توضیحاتی در رابطه با این داده باشن. اما اونیش که از همه مهمتره تحقیق میدانی میخواد که آدم بره از کسانی که هم اسکار رو تجربه کردن و هم تخدیر رو. حالا به علالی، حالا یا الان هم دینم ندارم، از اینا هم سوال بکنه یه مقداری تفاوت حالات روحیش هم چجوریست. یعنی از نظر روحی طرف وقتی مسکر میاشامه یا تخدیر میکنه چه حسی بهش دست میده، چه تفاوت احساسیست. چون ممکنه تفاوتهای پزشکی خیلی اهمیت آنچنانی در موضوع نداشته باشه. خب بیایم بیرون، بیایم بحث خودمون.
پس بیده این دوتا مثلا مسکر و مواد مخدر از حکم اولیشون که مزره ضرر داره،
یه همچین چیزی نداره. آخوند ما در این که هرچه مضر حرامه نداره، چون شکر هم مضره، نمک هم مضره، سیگار هم مضره، کسی فتوا به اینا نداره. خیلی از کارهایی که انسان هم میکنه ممکنه نداریم همچین، نه دلیلی بر حرمت کل مضر نداره. شما الان قطعا نمک مضره، اما حرام نیست که. اونی که مضره، اونی که حرامه، هلاکته. یعنی انسان نباید خودشو به هلاکت بندازه. اما چیزی که به مرور ممکنه مثلا تو 100 سال اثر بذاره، 50 سال اثر بذاره، ضرر هم داشته باشه، هر چی از ممکنه ورزش سنگین هم مضر باشه، هر چیزی ممکنه مضر. مضر در این به حرمت ضرر نداره. حالا اون بحث جای خودشه. علت چون اینه که انسان در داد و ستده. یعنی شما در ازای ضرری که میکنی نفعی میبری. کسی که اینو ضرر میکنه مثلا با خوردن نمک نفعی هم میبره، نفعش یه لذتیه که میبره، از آن غذاش خوشمزه است. برگردیم به بحث خودمون. در بحث ما این هست که مسکرات مایع رو بررسی کردیم. مسکرات جامد چی؟ این که تا حالا گفتیم این که اساسا مسکر جامد داریم، مسکر تدخینی هم داریم. بحثمون در مسکرات مایع تمام شد. مسکرات جامد، اولا این نکته رو بگیم و این که این بحث در اینجا بحث استترالیست. چرا استطرادی است؟ به خاطر اینکه در ما نحن فی ما پیرامون اعیان نجسه بحث کردیم. ورودمون به بحث کتاب المکاسب پیرامون اعیان نجسه بود. مسکرات جامد قطعا نجس نیستند. در نتیجه بحث در اینجا استطرادی میشه. به مناسبت این که بحث مسکرات شد این بحث رو هم مطرح بکنم. مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسبش ایشون میگه که درسته که بحث استطرادی است، ولی یه قاعده کلی داریم و اون این که هر چی انتفاع ازش حرامه بیعش حرامه. اما قاعده ای که اول بحث گفتیم همچنین قاعده ای رو ما البته نمیتونیم بپذیریم، ولی حالا ایشون ادعا کرده. عبارت مرحوم ایروانی ببینیم، از تخصیص بالمایه، مرحوم شیخ انصاری در عبارتش گفته بود مایه. چرا اختصاص داده بحث رو به مایه؟ لعجل عنا نجس من المسکرات و ما کان مایا، نجس اون است که مایه باشه و کلامم فعلا در بیه اعیان نجسه است. پس اینی که اومد مایه رو اشاره کرد مرحوم شیخ به خاطر این بود بستم نجس هاست، نه برای این که بگیم حرمت بی اختصاص داره به، یعنی بل مایه. فان الحرمه عامه، حرمت عامه، لعموم حرمت الانتفاع بالمسکر، به خاطر اینکه حرمت انتفاع از مسکر عامه. و شما هم شناختی که منات در نجس ایزن و با حرمت الانتفاع به. چرا نجس حرامه؟ چون انتفاع ازش حرامه. چرا بیع نجس حرامه؟ چون انتفاع ازش حرامه. این رو در مسکرات جامدن میاد. در نتیجه فکل المسکرات یحرم و بیعها به منات واحد. البته مرحوم ایروانی قائل به انتفاع از مسکرات مطلقا جایز نیست. ما گفتیم نه، انتفاع از مسکرات در روایات داریم که جایزه، خمر رو بگیره تبدیل کنه به سرکه، این انتفاع جایزه. اما قاعدمون قاعده یکسان است. برخی اومدند و نسبت به این مطلب مرحوم آقای ایروانی یه حاشیه زدن، گفتن این کبرای کلی شما درست، اما یه سوال، چرا آقایون اومدن اعیان نجسه رو اختصاص به ذکر دادن؟ ممکنه این سوال مطرح بشه. او بواسطه من مرحوم آقای شیخ انصاری اومد در کتاب مکاسب چه کرد؟ گفت آقا اعیان نجسه داریم قسم اول، یه قسم سومی هم داره و اون این که ماکان حرامن. چرا؟ به خاطر اینکه ما یقصد و به حرامه، حرامن به خاطر اینکه منافع حرام ندارن، منافع حرام دارن، حرام هم به خاطر اینکه اونی که قصد شده حرامه. خب یکی میگه آقا پس شما اگه قائلید به اینکه اعیان نجسه دارای منافع حرام، اگه هستن حرامن بیعشون، اگه منافعشون حلاله حلاله بیعشون، چرا این اعیان نجسه رو در قسم سوم نیوردید؟ چرا قسم مجزا بش دادید؟ حواسای من دوباره بگم، در قسم اول گفتن اعیان نجسه، بعدم گفتن اعیان نجسه بیعش حرام است. میگیم چرا؟ میگن اگه منافعش حرامه. خب یکی میگه این که شد همون قسم ثالث، قسم ثالث هم اون چیزایی است که حرام است چون منافعش حرامه. چرا اینو نیومدید اومدید مستقلا قسم دادید؟ کلا بگید آقا هر چه حرام است به خاطر منافع حرام. جوابی که میدن یه تفاوت و اون این که لعل اعیان نجسه در ذهن عوام اینگونه خطور کنه که خب آقا اینا منافع اغلایی دارن. درسته از دیدگاه شرع میت حرامه، ولی مردم فرقی بین گوشت میته گوسفند و ذبیحه گوسفند نمیذارن، جفتشو میخورن. خمر منافع اغلایی داره، مردم میخورن. خنزیر از دید ما حرامه، از دید بقیه که دین ما رو ندارن خیلی هم خوبه میخورن، خیلی هم گرونه. لذا اومدن اعیان نجسه رو مستثنا کردن که توجه بدن به این که آقا انتفاعات اینها رو شارع حرام کرده، اگرم اقلا این انتفاعات رو قبول دارند اما شارع قبول نداره. در حالی که در قسم ثالث این شبهه نیست، در قسم ثالث اونی که حرامه به خاطر چی؟ به خاطر این که منفعت نداره. مالا منفعت فی، خب منفعت نداره، چیزی که منفعت نداره میگه بهش حرامه. هازا ببینید عبارت شنو، ما ذکره و اخیرا من ان منات منف نجس ایزن هو و حرمت الانتفاع به کلام متین، و ما هم نسر بر این مطلبی طبعا به مطلبی که شیخ در بیع میته او رو به ناسبن به اعلام نسبت داد به اعلام. خب پس سوال پیش میاد چرا نجاسات رو مستقلن ذکر کرد؟ و ذکر هم لنجاسات نوعا مستقلن، اینی که اومدن نجاسات رو نوع مستقلی قرار دادن، مما یحرم الاکتساب به نوع مستقلی از محرم الانتفاع ها قرار، محرم التکسب ها قرار دادن، لعله من جهت ان المتبادر مما لا منفعت له فی النوع الثالث ما لیس له منفعه اصلا. نوع ثالث اونیست که اصلا منفعت نداره، در حالی که نجاسات رو به ما یکون منافع اقلایی میت خنزیر و نعوان، ولی البته اقلایی غیر مشروع. ما اگه میخواستیم از روز اول بیاییم انواع اینا رو تقسیم بکنیم میگفتیم ما لیس له منفعه سوا اون کان لیس له اصلا یا لیس له تعبدن. لذا میتونستیم بگیم و جامع بین النوعین اینه، ما لا منفعت له اما خارجن، یعنی اصلا او حکم شاره. بعدشون میگه این قاعده بالا رو داشته باشید، قاعده اینه که هرچه منافعش حرامه بیعش حرامه، هرچه منافعش حلاله بیعش حلاله. و رتبنا علی ما ذکر جواز معامله بر نجس رو اذا کان له منافع محلله و غلایی و وقع البی به لحاظ اینها. ففی المقام ایزن نقول یحرم الانتفاع بالمسکر الجامد ولا یسه بیعش ایزن که اذا فرز انحصار منفعتش در اسکار محرم. اگه فرض کردیم که منافعش منحصر در اسکار حرام، اما اگه نه منافع دیگه ای برش پیدا شد، و اما اذا لم ینحصر فی ذلک و کان له منافع طبیه کیمیاویه که صلاحیت برای جامعه داره، فایو مانع من بیهی لذاله، چه مانعی داره که این بیش بشه؟ بعدشون میگه مثل افیون الذی لا ینحصر منفعته فی التخدیر بل ربما ینتفع به فی الادویه دوای، ادویه یعنی ادویه غذایی نیست، یعنی داروه، و المعاجین النافعه. خب اینجا سوال هست که اساسا افیون رو آوردنش تو هیته اسکار یه مقدار خلط موضوعی، دوتا با هم دوتا موضوع مختلفه، ولی من باب تنظیر خوبه. خب در این باره ما یه مطلبی رو گفتیم، گفتیم نمیتونیم ملازمه ای که مرحوم ایروانی ادعا کرده رو بپذیریم، قاعده ای نداریم درش، ولی باید علاوه بر ادله تحلیل منافع، لذا باید علاوه بر ادله‌ای که منافع رو تحلیل میکنه ما ادله‌ای رو بیابیم که بتونه بیع رو حلال بکنه. بتونه باعث حلیت بی بشه. درمان عنفی باید در مرحله اول بریم ببینیم آیا انتفاع از مسکرات بالکل جایزه؟ ما میتونیم چیزی پیدا بکنیم که بگیم انتفاع از مسکرات جامده جایزه؟ حالا لو فرض انتفاع از مسکرات جامده جایز، اون وقت باید دلیل پیدا بکنیم برای جواز بیعش. البته این دلیل میتونه دلیل خاص باشه، میتونه دلیل عام باشه. دلیل خاص مثل چی؟ دلیل خاص مثل اینکه روایتی اومده باشه گفته باشه بیعش جایزه. مثل قبلا روایتی داشتیم در رابطه با مسکرات مایع، گفته بود بگیرش و تحلیلش کن، سرکش کن. بگیرش یعنی بگیرش یعنی برو محافظه. یا دلیل خاص باشه. دلیل خاصمون چیه؟ این که دلیلی بر حرمت نداریم، دلیلی اقامه نشده بر حرمت. اولا وقتی دلیل بر حرمت اقامه نشده است، حالا ما میشیم اصل اولی. اصل اولی چیه؟ عمومات احل الله البیع تجارتا.
یکی از موارد
انتفاع بیع
این است.
آره؟ نه درست در نظر اصطلاحی میشه گفت انتفاعه، ولی مرادمون انتفاعی منفعت بردن از خودش نه از ثمنش. این معنا انتفاع که به کار میره مقابل معامله است. هاذا تمام کلام. پس ما اگر خواستیم تجویز کنیم بیع رو، لابدیم از این که در مرحله اول بگیم دلیلی بر حرمت نداریم، حرمت انتفاع. دو بگیم دلیل بر جواز بیع داریم. به وسیله دلیلی بر حرمت نداری، این از تحت اصل قاعده سوم خارج میشه. دلیل بر صحت بیع رو باید ثابت بکنیم که حالا یا دلیل خاصه، اگه دلیل خاصی بود که این دلیل خاص روایت به خصوصه، یا دلیل عامه. میگیم دلیل بر حرمت نداریم، اصل اولی حلیته، اصل اولی هم جواز معامله است، اصالت الحل، هم چیه؟ صحت معامله است، عمومات تجارت. ادله مانع این چیه؟ ادله مانع این چیست؟ انشالله فرق.